سه تا ضابطه مونده از اون سی تا اینا رو بگیم تمام شده بگیم برقی هم دور فردا اگه همه شد شده تمام بشه. یکی بحث کسرت روایت، یکی تز حالا عجله رو قیودشن، یک توصیح هم توصیح به کسرت روایت، یک توصیح به تصدیه سند و یک توصیح به دیگه یک قائل دیگه بوده مثل رجال ابن فضایی. این سه تا باید تکلیفش مازم بشه. اما اول کسرت روایت. مدرسه ما مقامی هر شبت که سه تا عرض کردم، سه تا ضابطه آمونده، یه ضابطه بحث کسرت روایته، یه ضابطه بحث تصدیه سنده، یه ضابطه هم بحث رجال ابن غزالی. این سه تا هم که بگیم اون سیدایی که از اول برنامه‌ریزی کرده بودیم در اون حدی که البته برنامه بود تمام میشه. اما ضابطه کسرت روایت، مدرسه ما مقانی مجموعاً اینها کسرت روایت را توصیح عامی بر رساقت میدن. خود کسرت روایت دو بخش میشه، یکی کسرت روایت از امام، یعنی راوی که از امام روایت زیاد داره این مورد اعتماد، یکی هم کسرت روایت دیگران از اون راوی. پس بعد توصیح آن میگیم کسرت روایت از خودش دو تاست، یکی کسرت روایت خودشه، یکی کسرت روایت دیگران از دوست روشنه و جدا. اما بخش اول کسرت روایت خودش، مرحوم مامقانی و پیروانش اینا معتقدند که کسرت روایت فرد علامت رساقت، بعضش بودم رساقت نه ولی علامت مدرسه مامقانی قاعدن. چرا؟ دلیلشون یه سری روایات، بخونم روایات رو قبلش هم چرا هست، ولی اونی که الان خیلی جدیه مامقانیه و الا قبلش خود محدث نورینا هم کسرت روایت در هر دو شیخ علامت رساقت میدونن، علامه مجلسی همینطور، به علامه هلی هم نسبت دارن، علامه مجلسی هم در روضة المتقی کسرت روایت رو به هر دو شیخ مجلسی پدر به هر دو شیخ، چه کسرت روایت خودش چه کسرت روایت دیگران از او، هر دو رو علامت رساقت بود. دلیلشون چیه؟ میگن ما در روایات داریم اعرفو منازل الرجال مننا علا قدر روایاتهم، اعرفو منازل الرجال مننا علا قدر روایاتهم. خود امام داره میگه هر چقدر که از ما روایت کرده بودن منزلشون معلوم میشه. پس بنابراین کسی که زیاد روایت کرده تو شقه اول میگه ما کسرت روایت خودش معلوم میشه منزلتش بالاتر. یه دونه روایت هم نیست، یکی میگه اعرفو منازل الرجال مننا علی قدر روایت مننا، یه دونه دیگه اعرفو منازل شیعتنا به قدر ما یه سنونم این روایات هم انا، یکی دیگه باز دوباره اعرفو منازلن ناسه مننا علا قدر روایات هم انا. این روایاتشون ده که ولی تعداد روایات راوی بره بالا از منزلتش هم میره بالا. این دلیل اول مدرسه مامقانه است. دلیل نقطه ای که هست بگه این کسرت روایات قسم اول فقط مال مدرسه مامقانی، سایر مدارس رجالی و فقهایی که بعد اومدن مثل شهید صدر و امام و آقای خوینا زیر بار این توصیر نرفتن، اون دومی بیشتر طرفدار. خب راجع به این چی میگید؟ حدستون چیه؟
حدستون عمل کردن به روایات اهل بیت و توصیه
گفته به قدر روایات منانه، گفته به قدر عمله.
روایات صحیح باشه، ببینید مثلا یه دو تا گروه داریم، مثلا چند تا راوی هم همه روایت صحیح نقل میکنن. بعد اومد آره یه راوی روایتش بیشتره، میگه خب این قدر منزلتش بیشتره، ولی مثلا یه راوی داشته باشیم یه عالمه روایت ضعیف نقل
کنه. اول باید خود روایت اعتبار ثابت بشه، بعد حالا بیشتر روایت کرده بود منزلتش
باشه
و الا خب میشه توسط به آم در شبهه مستاویه خود آم ابو هریره. اشکالی که هم آقای خویی هم امام هم شهید صدر هر سه این اشکال رو دارن و به نظرم اشکال قوی هم هست، این استدلال تمسک به آم در شبهه مستاویه خود آم. ما الان نمیدونیم این آقا که داره میگه اینقدر من از امام روایت دارم اصلا واقعا روایت امامه یا خودش درست داره میکنه، ما اینو نمیدونیم. خب چطور بگیم اعرفو مناظر رجال من نام قد روایت انم؟ اول باید که این روایت انا باشن اثبات بشه، بعد حالا اعرفو مناظر رجال من قد روایت. این خودش هم اول بحثه.
خانومه کسی درست کنه دو قادرا قبول که اینجوری میگه کسی درست نمیگه.
نه اینجوری نیست. درست به شما با رجال کار بگیرید. فقط دو سه مورد اون زعفرانیه که گفتم، اونا هم زیلش گفتم که اینا عملا مصداق پیدا نمیکنه. تمام این سیتایی که ما بخورم من بحث نکردم اتفاقا. تمام این سیتایی رو که ما بحث کردیم اینا همشون مصداق. همشون. تمامش. اصلا وقتی قرار شد دیگه رجال کوتاه بگیم طبیعتا اونهایی رو بگیم که ثمره داره، ثمرهش هم زیاده. اونایی هم که نداشت تو کتاب نیومده بود که اصلا نگفته، اونایی که تو کتاب اومده بود و ثمره نداشت گفتم همونجا اصلا بحثم نکرد. بعد اشاره کرده زعفرانی رو آورده بود تو کتاب بحثم کرده بود، گفتم این چون اولا فایده داره تمام مردمان استقن پس اصلا ما بحث نمی‌کنیم، تو کتاب بود. اونا هم کتاب متردهین همه شون اثر داره، حالا بعدا تمرین که کنیم میبینیم اصلا هم زیاد داره. این حرف اینه و الا ابو هریره به قول آقای خویی داره امام داره این همه روایت داره، این مرزلی زیادی عایشه و ابو هریره گفتش که چقدر هست و اینقدر هزار تا اون من که زن پیغمبرم 2000 تا میشتم ندارم، تو که تا سال هشتم یهودی بودی یعنی 2 سال آخر مسلمان شدی، زن پیغمبرم نبودی که پلوش باشی، چرا این همه روایت داری؟ اونم گفت که تو در فکر سهده و خوردوک این چیزا بودی، من خوهم و اینا بودی، من در فکر جمع روایات بودم. اونم خواهشم میشون که مثلا تو یهودی زاده را اگر عثمان و قرآن کرده بود جرأت نمیکردی با اون مرمومی این بوسان رفت درست کرده عثمانی رو پروژه بده کسی که سال 8 آمد یهودی مسلمان شده بعد با عایشه ای که خودش حالا ام المؤمنین میدونه حالا جایگاه بزرگی در میان مسلمین داشته اینجوری حرف میزنه، این معلومه خیلی پروش کرده. هر حال
استاد علی خب معلومه که منظور ماوروانی هم دل ما خارج رو دیگه
بله ما داریم میگه این استدلال تمسک به آب در شبهه مصداقی خدا اول بعد روایات انا اثبات بشه بعد اعرف رو منازل رجال بیان تو نجا فهمیدی؟ این اصل هست یه
نکته شما یه وقت به صدور روایت از سینا پیدا میکنی مثلا صدور روایت مشخصه همه هم بهش عمل کرده، حالا یه راوی توش داره که زیاد از امام نقل کرده،
اینو مرحوم آقای خویی هم داره، این خروج از فرضه، یعنی شما اعتبار خبر رو از جای دیگه دارید.
ما دنبال اون اعتبار اون خبره نیستیم که میخوام یه راوی که اونجا افتاده نمیدونیم مجبوره اون درستش کنیم چون توی روایتی که به درد بشه.
خب بیدم خروج از فرد شما الان باید به این اصلا این روبرو هستی که کسیت این روایت درست کنم شده زیاد روایت کردن بعد یه نکته خب این درست بودم چجور باید احراز بشه برای ما را شده
جای دیگه احراز شده
بابا ما اونقدر قرائن نداریم شیخ خدا اون قدیمی ها بودن که منابع زیاد داشتن که سید مرتضی میگفت در زمان ما انفتاح باب علم است چون کتابخانه هست میگه کتاب رو نگاه میکن اون مال زمان قدیم بود سید مرتضی میگه که کتاب ها پخش بود کتاب های بزرگ نبود بعد این میخواست قرائن رو جمع کنه سخت بود به یه خبر زمینی رو آن میکرد حسر و عرج میفتن زمان ما سید سید میگه انفتاح باب علم است اون مورد الان من و شما چرا از قاعده داریم میگه من تو هوا که میتونم حق بزنیم من و شما چرا قاعده داریم عمده وسوق ما به صدور عمدهش از طریق راویان بله حالا یه بحث قدمایی داریم، اعراض قدما، عمل قدما که خودم هم بحثه، شای خوینا قبول ندارم، مثل امامینا قبول دارم، بل جمله های بروژینا بیشتر از طریق اون قدمای کشف قرائنی میکنیم، اطمینان به صدور پیدا میکنیم. بله اون هست، کما که در جایی مثل مثلا بعد از ادعیه ها و زیارات هم این کارو میکنیم، راقی ها ضعیف هم ولی با قرائن برخورد میگیرم این سردیس کسان آنسان رو اطمینان به صدور درست میکنیم. ولی چقدر مگه اون چقدر مگه برای ماهایی که الان هستیم کمن، ولی خب هستن، نمیگم نیستن ولی کمن. اما یه نکته دیگه مرحوم امام اضافه تر داره، اینم حیف نگم این آدرس امام بیاد اون کتاب رجالی که آدرس دادم مبانی رجالی اون خود در آورده، اینا همه رو که میگم از اونجاست، یعنی آدرس ها رو از اونجا دارم، ولی حالا اینا میگم امام میگه تازه های مارانوی شما جمع عدنه که میکنی خود منزلت راوی فقط به تعداد روایات نیست، به اون کیفیت روایات و فهم روایات هم رب به حامل فقهن الامن هوبر حامل یعنی چی؟ خود راوی این اولی بیشتر داره اون فهمش رو، فقط هم تازه خود همون هم یعنی بعد این که روایات هم احراز شد، بله تعداد روایات نشون دهنده میزان معانست میشه بیشتر پیش امام بوده، درسته؟ ولی وقتی جمع بین عدد نمی کنه یکی از علائم منزلت اینه، مثلا اون مقداری که فرض کنید بر حالا اسم ببرم شاید اون دنیا بزرگ چیز بشه، خب ما بعضی از روات داریم پیش امام هادی بودن تا آخرش هم پیش امام هادی بودن، این مدینه بودن پیش امام هادی بودن، پیش امام رضا بودن تا آخر هم پیش امام رضا بودن، از اون ور زکریا هم آدم هم داریم و فرستادش قوم، طبیعتا چون مدتی که پیش امام بود کمتر شد تعداد روایاتش هم حالا از اونا دیگه الان اسم میبرن کمتر شده، درسته؟ اما اینکه منزلت اون در نزد امام کمتر از منزلت حالا اون راویانی باشه که اسم میبرن معلوم نیست؟ نفی معادله،
فقط دارم میگه اگر اینطوری شد اثبات شد صحیح است،
نمیگه دیگران اگر اونم تازه میشه اولا تمسک با هم نشون مثلا خودم بود، ثانیا قضیه منزلت راوی هم فقط به کثرت روایاتش نیست،
ما واقعا نمیگه فقط به کثرت روایات، میگه یک از راوی
دیگه اصلا یکی هم نیست، یکی هم نیست. شما خیلی وقتا اون کسی که راوی تعداد کمتره منزلت رو بالاتر میبینی از اونی که تعداد بیشتره، این تعبیر راجع به زکریا بن آدم هست که میگه انک امان لاهل قوم کما ان ابی ها نقل مزون میکنن امان لاهل بغداد، این خیلیه، ما چند تا راوی داریم تعبیر دارن، یا عبدالعظیم حسنی، عبدالعظیم حسنی ما صد و خورده روایتش داریم، درسته؟ اما تعابیری که در مقام و منزلتش داریم ما این تعابیر رو در مورد خیلی راوی که 2000 تا 3000 تا روایت دارن خیلی کم در از اون ما داریم،
ما مقانی
که منزلت رو نفی نکرده، نفی ما اصلا راهی نیست، یعنی اون به قدر روایت امنا در مقام بیان یه حیثیته، بعد این سه تا روایت تو داریم که اینا رو دارن، درسته؟ یکی از اینها قید داره یحسنونه، روایت شو بخونه از این سه تا قید داره، میگه اعرفو منازل شیعتنا به قدر ما یحسنونه یا یحسنونه من روایات امنا، یوحسنونه اینجه، این همون جواب دیگه نیست، فقط معایل کلام امام بود، یوحسنون با یعیمون فرمون خوب بلدن، خوب بلدن ان چی بودن؟ روایت از امیر المومنین هم داره اینجا که میگه که قدر کل امرین
ما
یوحسنون یا یوحسنون ارزش هر انسانی به اون چیزیه که خوب بلده، خوب بلد بودن غیر از بگو حرف امام، امام میگه تعداد روایات منزلت رو نشون نمیده، تازه اونجا که روایت اثبات بشه باید ببینیم چجور روایت بلده، راوی که تعداد روایات زیاده ولی وقتی میره پیش زراره همون روایت زراره معنا میکنه، بعد که میره پیش امام میشه زراره درست فهمیده این نفهمیده بوده، منزلت کدام بالاتره؟ این سه تا روایت در یه مقام و در روایت کشی روایت کشی از امام صادق داره به قدر ما یو سنون این قید اون یا یو هست سنون هم قید اون هم میشه. این منزلت راوی به خوب فهمیدن روایاته. البته هرچی روایت بیشتر اینا خوبتر بفهمن طبیعتا منزلتش بیشتر، نه فقط به تعداد روایات. رضا دو تا ایراد داره تا اینجا، یه ایراد سوم هست بعد میگم. این دوتا مال امامه، اون سومی که ما میگم امام نداره خودی داره. ایراد اول که همشون دارن این استدلال تمسک به عام در شبهه مستاقیه خود عامه. اول روایات الانا باید اثبات بشه، بعد اعرف و منازل رجال به قدر روایات من داره. ما الان تو همونجا شک داریم این جر کرده یا واقعا روایات من داره. این یکی. دومی که نقد خود امام بود، بعضی از اینا قید داره یو حسنونه داره، جمع عدله میشه که ما منزلت فرد به اون روایاتی است که فهمیده و از ما نقل می‌کنه. حالا هر چی روایت رو که خوب فهمیده بیشتر باشه منزلتش هم بیشتره، نه صرفا به نقل روایت تنها. روشنه؟ اینم جواب دوم بود امام بود. جواب سوم هم که آقای خویی داره امام نداره، گفته کل اینایی که شما دارید سه تا روایت، اینایی که این تعبیر دارن سه تاست، دو تاشون مرفوع است. مثلا همین که الان یحسنو نداره اینطوریه، اون کسی که از امام صادق نقل میکنه اون معلوم نیست که، یه روایت دیگه هم وسط سنن قبل دو تا قبل از امام صادق یه بعض رجالهی داره اون افتاده، یه دونش هم که سند داره راویش محمد ابن سنانه که اختلافیه و آیه خویی محمد سنان رو قبول نداره. این آیه خویی میخواد بگه این روایت اعرف و منازل رجال به قدر روایات سه تا روایته، دو داشت که مرسله، یکیش هم محمد ابن سنانه، حالا مرسله یکی مرسل قبل امامه، یکی مرسل وسط سنن، یکی هم که راویش محمد ابن سنانه که ما قبول نداریم. مثلا روایت از ریشه امام که محمد سنانی رو قبول داره و اون مرسله رو هم با جابر ضعف سند جبران میکنه، بعد میاد اون یحسنونه رو قید برای اون اولی قرار میده. این دو تا اشکال، یکی از امام یکی از آقای خویی، یه اشکال هم که هر دو داشته هم شهید سنداری به این تمسک بانا چون سفر بسید. پس این که کسرت روایت راوی علامت بگید وساقت باشه و حتی جلالت باشه که این آقایون گفتن، این رو قبول بگید نکرد. یه چیز دیگه هم بعضی گفتن، ببخشید دیگه اینا رو ما تکرار نمی کنم، مثال بزنم امراض هم روایت زیاد داره، ابو هریره هم زیاد داره، اینا رو طبیعتاً اون از باب تخصیص میتونه جواب بده دیگه، اینا رو ما ذکر نمی کنم، مگر آره تخصیص اکثر بشه اون میشه اشکال دیگه، اینا مثل همه همشون تو همه این موارد وجود دارن. بله
مثلا نظر به وقتی جایگاه معنوی افرادی مثلا شفاعت کسانی که امید
داریم
میدونیم
که این روایتشون
رو
تدبیریم،
مثلا
فرمایش همون در این رابطه چرا اینم گفتم یعنی نگفتم، نه آقای فانی نامی اون گفته، آقای ترابی هم سر کلاس میگفت که منزلت جایگاه طرف خوب بالا، اگه ما نداریم امید شفاعت کسانی امیدواریم که روایت چقال نمی کنیم، پیر بوده ضبطش از دست داده بوده، آدم درستیه ولی خب ضبط نداره، روایتش قبول نیست ولی مقام و منزلتش عندالله قطعا بالاست. این اشکال هم هست شد دیگه. بریم سراغ اون برای قصه که حالا دیگران از او زیاد روایت کردن، این چی؟ دو تا حرف دیگه، یکی خودش زیاد روایت کنه اینو قبول نکرد، یکی دیگران از او زیاد روایت کنه. حالا تا او اجلان قیودشه، مرد مثل ما مقانی دارن که اگر
زباشون بیواسطه با مرد
نه فعلا نداره، حالا تو باید برسیم مختار. مرد مثل ما مقانی معتقدن که اگر از کسی دیگران زیاد روایت کنن معلوم میشه این سقط. چرا؟ چون اگر زیاد از ضعیف نقل میکردن تضعیف میکردن، یک قبل از نجاشوینا هم گفتیم اگر کسی زیاد از ضعیف نقل میکرد تضعیفش میکردن. حالا وقتی که زیاد از اون نقل کردن و او را تضعیف نکردن معلوم میشه این آدم آدم ثقه‌ای بوده. روشنه؟ این حرفی است در اون مقداری که مامغانی گفته همین. منتا تجربه فهمیدین این کلام به اطلاقهی نمیشه فهمید. چرا؟ خب آقا خیلی اختلافی بودن، ایشون به اون فرد قبولش داشته، زیاد هم ازش نقد کرده. مگه محمد ابن سنان نیست؟ ما در کافی از محمد سنان بیش از هزار روایت داریم. درستیم؟ در کافی کلینی از محمد سنان بیش از هزار روایت داریم. صدوق از محمد سنان چند صد روایت را برای اهل شیخ سیستم. ولی شیخ طوسی قبلا خوندیم براتون توی تهذیب. گفت که من محمد سنان قبول ندارم و روایت محمد سنان هم من نمیتونم زیر قضی لحمه همار روایتش رو خونده. پس کسرت روایت بله از ضعیف زیاد نقل نمی کرده، او را ثقه می دونسته لذا زیاد نقل کرده. خب خودش مثل اختلافی باشه، نه اجتهادی بوده باشه، به درد من نمی خوره. نه چی میگم؟ کلینی محمد سنان رو قبول داشته، زیاد رو داشت نقل کرده. خب بله، اما در این نمیشه کلام برم اون رو سقه بدونه، چون خود این محضان اختلافی بوده. اول این چیزی که ما رو حالی گفتن گفتن کسرت روایت از راوی این بود دید. پس یه نفر زیاد نقل کنه ولی یه آدم بزرگ این چیزی رو عوض بگید نمی کنه. اگر اجلا زیاد روایت کنن این هست، یعنی بگیم آقا صدوق از این زیاد نقل کرده، کلینی زیاد نقل کرده، فلانی زیاد نقل کرده، مثلا که اینا از مدارس سختگیر باشن یا مختلف باشن با مبانی مختلف با مشارب مختلف، اگر اجلا زیاد روایت کردن این خوبه، ولی کسرت روایت جلیل این به درد من نمیخوره. اون جلیل اعتماد داشته قبول، برای معرفای تبریزی رو میگه، اون جلیل اعتماد داشته قبول، اما بین اعتماد او با اعتماد من ملازمه برقرار نمیشه که. من لایعصر صدوق یادتونه اشکالی که میکردیم مرسلات صدوق یادتونه؟ اگر تو ابن عبی اومد مرسلات ابن عبی رو قبول کردیم، چون نجاشی هست یست کنونم از خامونه یه نفر نبود، از خامونه اعتماد کردن. اینجا اگر از خامونه زیاد نکنن، مخصوصا آدم های حسابی، مخصوصا سختی، مخصوصا با مشارب مختلف، این خوبه. و الا یه نفر زیاد نه کنه چیزی درست میشه. این رو روشن این گیر دوم، تازه امکان داره که یک راوی رو من قبول ندارم، سلام نمیدانم، ولی در فلان کتاب 30 تا 40 تا روایت از او اومده که اون کتاب به تأیید امام رسیده، حالا ازش نقل میکنه به نمیکنه؟ نقل میکنه. حتی این زیاد نقل کرده راوی از جلیلی از یک راوی لزوماً به این معنا نیست که اون جلیل اون راوی را ثقه میدانسته. دقت میکنید؟ مشکل وقتی دوچندان میشه که این روات مثل الان آدم های حوض نمیتونم تا یه دوره طرف خوبه یه دوره کج میشه. اون دوره میدونستم بگن این روایت مال کدوم زمانه، اون برشون نقل میکردن این برشون نمیکردن. اما الان که من و شما نمیدونیم از کدوم زمانه دوره راست کنیم، یعنی بیان میگیم طرف ثقه بوده بعد همه روایت شما توصیف کنیم. بنابراین با یه جلیل نمیشه، باید اجلا باشن، متعدد باشن که من بفهمم که بحث مبنای یه نفر نبوده تا اون اطمینان برای من بخواد بیاد. نکته مهم به دیگری هم باید زنگ بشه، ممکنه راوی اختلافی بوده. خب مثلا 100 نفر از اجلا قبول داشتن، 50 نفر از اجلا قبول، بعد اون 100 تایی که قبول داشتن زیاد نقل کردن، مثل سهل بن زیاد که به اتفاق توشونه سهل بن زیاد روایت زیاد داشته. خب بعد اونایی هم که قبولش داشته چون روایت هم زیاد داشته زیاد نقل کردن. احمد بن عبد الخالق اعظم اینا شاهدای مهم عبدالعظیم بودن، از خود عبدالعظیم روایت داشتن، از عبدالعظیم کتابای رو اجازه گرفتن، بعد از اون کتابا نقل می‌کردن، تعداد روایتشون زیاد بود. کسی که سهل رو قبول بکنه خیلی روایات دستش پیدا میکرده بسیار زیاد نفره. اما همون زمان سهل ابن زیاد اختلافی بوده که همون که تصریح شده. خب اینجا یه قید دیگه هم مثلا اضافه کنیم، درسته 100 نفر اعتماد کردن و زیاد هم نقد کردن، ولی چون 50 نفر مقابل بودن شاید مبنای من مبنای اون 50 تا باشه نه مبنای 100 تا. پس یه قید دیگه هم اضافه بشه، ما عدم ورود قدهن فی، چون وقتی کسرت روایت داره اجلا هم نقد کردن، اونایی که مخالفن طبیعتا حرفشون رو میزنن، چون یه آدمی نیست که کنارش راحت بگید رد شد. وقتی که کسرت روایت از اجلا بود نه از جلی و قدهی هم در موردش وارد نشده بود، ما اطمینان پیدا میکنیم به وساقت قابل، یعنی اطمینان پیدا میکنیم که این اجلا به اون اعتماد داشتن و چون یه نفر هم نیست دو نفر هم نیست اجلا هم بین اطمینان اونا با اطمینان ما هم ملازمه عرفیه برقرار میشه، چون اجلا هم از پا هم و اجتهادی هم نبوده و الا طرف مقابل خدشه میکنه. این حرف های تبریزی است. پس ما حرف های تبریزی حرف ما مقاله رو در رست نزدیم، کسرت روایت تنها نگفت، کسرت روایت کی؟ اجلا. دو ما عدم قدهن فی، چرا؟ اجلا رو اضافه کردیم چون اگر یه نفر باشه بین اطمینان او با من ملازمه ای نیست، باید اجلا باشم از خامرا باشم. ما عدم قدهن فی رو هم اضافه کردیم چون ممکنه این اجتهادی بوده، یه گروهی از اجلا قبول داشتن و اعتماد زیاد هم نمیکردن، گروه دیگه قبول نداشتن و نقل هم نمیکردن. در سهل ابن زیاد و محمد بن سنان این ماجرا تو محمد بن سنان همینجوره، فضل بن شازان و شاگرداش از محمد بن سنان نقل نمیکردن، اونایی که به کوفیه که به گزارش صفوان بن یحیی و احمد بن محمد بن سعید اینا قبول داشتن چیز رو اعتماد میکردن زیاد هم نقل میکردن چون روایت هم زیاد داشت. اینجا هم باز به درد من نمیخوره چون من نمیدونم مبانی معتمدین چی بوده، شاید مبانی من با مبانی اون دسته دوم بخونه نه دسته اول. پس با اضافه کردن ورود کسرت روایت اجلا ما عدم قدهن فی این رو قبول میکنه و این خیلی کاربرد داره. مرحوم آقای تبریزی میگه دو مبنا باعث شد که ما انسدادی در رجال نشیم، یکی تصحیح سند، تعویض سند، تعویض سند، تعویض سند، تعویض سند، دوم کسرت روایت اجلا و عدم قطعی. خیلی همینطوری درست میشه.
چرا این دو تا
قید
که تو
هم
در
مایی قدر
مطیقتن
چون ما اطمینان اون حجته چجوری من حجت برسم هست من حجت
ممکنه با. من با این مثلا قدهن فی هم داره بعضی از کتابا من به اطمینان
دارم نمیشه اطمینان نوع حاصل نمیشه نه سهروی نیست اطمینان نوع حاصل نمیشه چون تو معانی اونا رو نمیدونی وقتی قدر وارد میشه میفهمی همون زمان هم چی بوده
ممکنه معانی این قاعده ها رو که بدونی
خودم بدونی که از حرف خارج میشه میشه اشتهاد خودت اون دیگه اطمینان نیست اون اشتهاد خودته تو میدونی اونایی که مخالف بودن
چرا قاعده نمیشناسم اینم اطمینانه
نه شیخم گوش بده اگر شما بدانی مستند موافقین و مخالفین چیست خب نقل کلام میشه به اون مستند، مستند رو بررسی میکنی طبق اجتهاد خودت و نظر میکنی اون دیگه نیازی به این مبنا نداره. مثل اینکه ما بعضی رو میدونیم مستند چی بوده، مستند دعواهای قبلی بوده سر محمد ابن خالد و بدبینی هایی که بین ریا و قومی ها بوده، یا مستند متهم کردن به قلوب بوده، قلوبی که ما میدونیم این آقا کیا رو متهم به قلوب میکرده و قابل اعتماد نیست. میدونیم مستند بحثونی کسر روایت نیست، ما بحثونی که الان یک کسی رو میبینیم زیاد هم داریم اینجوری کسرت روایت داره اجلا هم از اون نقل کردن، اگر قدهی بیاد ولی اون منشأ قدر را نمیدانم اینجا من نمیتونم کسرم چون من نمیدونم اینایی که مخالفت کردن چرا مخالفت کردن، اونایی که موافقت کردن چرا، و احتمال اغلایی میدم که مبانی من با مبانی مخالفین یکی بوده باشه. و روی این حساب نمیتونم اسم داخل نکنم. بحث ما اینه. اما اگر من مستند را بدانم خودم وارد اشتباه میشم.
مبنا و مدرسه آقای صدر هم اینجا اگر 100 نفرم توصیه کنم 50 نفر تردید کنن باز میتونن از بار رجوع به خبره
باشن. آقای صدر چرا؟ ما مرمانی میگی؟
نه آقای صدر فرمانده باید رجوع به
خبره. رجوع به خبره مبنا رو اجاب شد. خب تعارض اهل خبره میشه نمیتونه مگر از وضعیت رو بارد میشه.
یکون از اون 100 نفر رو یه عده از اون 100 نفر
نه میگه اون همه جا میشه. خودی که تو عزبت میدانی در فرض اون مبنا در فرض اختلاف اون عزبت و علم مراجعه میکنی حالا اون نمیگه اون میشه اون رجوع به عزبت در مورد تعارضی که قبلا بحث کردن مثل اینکه بعضی ها میگفتن دلالشون هم گفتن میگفتن عزبت رجالیین نجاشیه یادتونه برای ما که اطمینان حاصل نشد ولی برای کسی حاصل شد خوب شد اونجا هم صحبت چه کرد بعد تعارض که میگن عزبت رو میگرفتن این عزبت ممکنه رفت تو جنبه عاملین باشه یا تو جنبه منکرین تو هر دو طرف ممکنه بیفته
میگم اصلا هم نبود باز ممکنه
بگیم
از کتابی گرفتن که
اطمینان
به
سودش داشته مثلا از بلای رسول این امکان هست اما نکته اینه وقتی که ما اینو دقت کنیم ما راوی رو که بررسی میکنیم میفهمیم این صاحب کتاب بوده یا صاحب کتب یا اصلا کتاب نداشت صاحب کتاب رو فهرست ها میارن کتاباشون رو میدیسن پس کتاب و کتب برای ما از طریق فهرست ها چون هم نجاشی هم شیخ رفته فهرست بودن دیگه لذا رو این حساس رو این کتاب رو بیارن از اینجا راحت میتونی پیدا بکنیم اگر ما فهمیدیم اینجا رو دقت کنیم که این یه کتاب داشته کسرت روایت همه از اون کتاب بوده شاید بگیم اون کتاب قابل اعتماد بوده ولی خب منوش این روایت هم که الان دست ما هست از همون کتاب میاد گرفتی؟
میشه.
آره دیگه همون یه کتاب بوده همش یه کتاب داشته دیگه
ولی اون شخص مورد نظر لزوما
درد نمیاد ولی فای فرض واسه ما نمیخواد چون ما اون روایت رو میخوام اما
شما روایت لزوما نمیخواد ممکنه اون شخص بکنه همه دیگه
رسمت نه همه یه کتاب داشته همه روایت از همون یه کتاب اما این حرف شما یه جاهایی هست که ها توی تحویل ها که رسیدیم این نیزکاری ها رو نشون بدیم یعنی به مناسبت بعضی وقتا از یه کتاب یه نفر قابل اعتماد بوده مال زمان سلامتیش بوده یه کتاب های دیگه داشته مال بعد از سلامتیش بوده بعد ما میدونیم که این کسرت روایت داشته ولی احتمال این کسرت روایت مال کتاب های دوره سلامتیش بوده بعد الان یه روایتی رو داریم نمیدونیم این مال کتاب دوره سلامتیشه یا بعد اونه اینجا نمیتونیم اعتماد کنیم به همین جهته که آیه خوی علی ابن ابی حمزه بطانی رو قابل اعتماد نمیدونه روایتشون آیه تبریزی هم همینطور اینا قبول دارن یه دوره اینا سره بودن یه دوره از وساقت افتادن ولی که چون میگن ما نمیتونیم احراز کنیم که مال کدوم دوره است ولی میدونیم اون دوره ای که سقه بودن کسرت روایت هم داشتن اجلا هم بودن ولی چون نمیتونیم احراز کنیم مال کدوم دوره است نمیتونیم احراز کنیم درسته؟ البته در خصوص علی ابن ابی حمزه اون جمله کلاب منطوره قرینه ایست که ما از اون استفاده میکنیم که این غلبه مال زمان
بگو مال زمان
علامت بوده ولی اون دوره بوده ولی علایال اصل حرف شما کبراش درسته در این جمله پس اونجایی که یه کتابه نه اونجایی که کتابای متعدد داره در یه دوره سالمه در یه دوره ناسالمه این کسرت روایت میتونه از کتابای دوره سلامتیش باشه بعد اون روایتی که الان من میبینم نمیدونم مال کدوم دوره است اگه قرینه‌ای نداشته باشن که با اون قرینه بتونم بفهمم مال کدوم دوره است روایت از اعتبار میفته
چه جوری درسته
ما درست
نمیدونم پسش از اول اینجوری مشکل داره
رضا قبول نمیده
باباشم خیلی روایت داره
رضا قبلن یکی از نقضای یایتون باشه حال خوبی که میخواست نقض کنه یک بودید پسر هم علی نبی همزن هم روایت داره بسا به پرده داره
این فهمی
که ما نقض داریم میدیم که مخالف باشه روایی ما با اونا این مثلا با اینجایی که مواصله مخالفیم
مثلا نزدیک هم باشن اینجوری همینجوریه
ضعیف میشه مطابق عملا ما روایاتی که داریم نزدیک هست اونها فاصله نداره خب این هم از این دیگه حالا مثال بخوایم بزنیم زیاده دیگه مثلا بکر ابن صالح رازی ضعیفه خب مطابق یک کتاب بیشتر نداشته یک کتابی داشته که جماعتی روایت کرده و اون کتاب محل مراجعه شیعه بوده، ولی بکرین ساله بعدن ضعیفه و از کذابی نمیشه. بعد احمد ابن محمد عیسی اشعری قمی که از سختگیران در رجالم هست، 24 روایت از این بکر ابن ساله روایت داره، اعلام میکنه. ما نمیم میگیم احمد، چون این یه دوره خوب بوده، کتابی هم داشته در اون دوره، بعدن غلطی شده. احمد ابن محمد عیسی 24 تا روایت کرده، بی خب شاید احمد ابن عیسی از اون کتابه میتونسته احراز کنه گفته، اما حالا بکر مثال هر جا بود من بگم ثقه است، چون مورد اعتماد احمد ابن محمد ابن عیساس نمیتونم بگم، چون این بکر ابن ساله بعدها غلطی شده، شاید این روایت مال اون دوره بوده. درسته؟ اینا چیزایی است که باید دقت کنی شیخ خودم. مثال زدم برای همین که پرسید، همسال هم زیاده دیگه. عبیدالله ابن دهقان مثلا محمد ابن عیسی ابن عبید یفتینی 70 تا روایت ازش داره. عبیدالله ابن دهقان تا یه دوره خوب بوده، بعد غلطی شده. دقت میکنید؟ محمد ابن عیسی ابن عبید میتونست احراز کنه مال کدوم دوره است، چرا که ممکن احراز کنه ما خوبیاشو نقلم کرده، ولی الان که من بعد اومدم نمیتونم احراز کنم. حالا چجوری میخوام روایت بگم عبیدالله دهقان ثقه است روایتشو اعتماد کنم؟ یه نکته آخرم بگم این بحث تموم شه، کثرت روایت عدد نداره. یعنی من نمیتونم به شما عدد بگم، بگم اگر نفری 40 تا نقل کردن معلوم میشه مورد اعتماد عدد داره. من باید پس چجوری پیدا کنم اون اطمینان روایت؟ اگر من مثلا همه روایت رو از نبرد طهارت تو صلات، زکات، خمس، جاهلیه اصلا از این روایت نقل نمیکنه، فقط تو طهارت نقل میکنه. اینجا 200 تا از اون فقط تو طهارت نقل کنه، من نمیتونم کشف کنم که اون فرد رو بهش اعتماد داشته. اما وقتی 40 تا نقل میکنه، بوده 40 تاش پخش شد تو همه اخبار، اینجا همون 40 تا برای اثبات کثرت روایت بود. پس نکته ای که یادتون باشه، کثرت روایت اجلا عدد معینی نداره که بگیم آقا اگر بالای 20 تا از این روایت کرد یعنی اعتماد داره. بعد اون ورش دوباره اجلا یعنی چند نفر، درسته؟ اجلا یعنی چند نفر، اونم عدد داره. یه وقت احمد ابن محمد عیسی اشعری و فضل ابن شازان این سخت بیرا میان، آدم با 3-4 تا از اینا رو بدن، ولی یه وقت میبینی نه آسونگیرا هستن، درسته؟ اینجا با 10 تا از اونا آدم اطمینان پیدا نمی کنه. نه کثرت عدد داره، نه اجلا بگید عدد داره، اون اطمینانه باید به دست بیاد. وقتی میگیم کثرت روایت اجلا ما عدم قدهن وی که با این بودکای تبریزی گفت قبول کردید، نه برای کثرت عدد قائلیم نه برای اجلا. کثرت چطور؟ مثلا فرض کنیم میگم احمد تاشه 20 تا از این نقل کرده، 20 تاش تو یه بابه، یه وقت میگم 20 تا نقل کرده ولی پخشه، اونجایی که همه از یه بابه احتمال اینکه از یه کتاب مشخصی باشه و فقط به اون کتاب اعتماد داشته میره بالا، اما اونجایی که پخش میشه این احتمال میاد پایین. پس من نمیتونم بگم اگر احمد از کسی 20 تا روایت کرد یعنی اعتماد احمد ابن عیسی اگر زیر 20 تا عدم اعتماد، بالا 20 تا اعتماد، این نمیشه. بعد دوباره حالا اجلا این چند نفر، چند نفر باید بدونم کسی روایت کرد، این هم عدد داره بسته به مورد فهم بود. تازه خود پدرسوخته بودن احتمالی راوی هم هست، هرچی اون راوی پیچیده تر حصول اطمینان. یعنی من به آقای گفتم اگر در مختار ما روایت نداشتیم در پیدش، من به روایت مختار اعتماد دارم، مختار روایت هم داره از امیر المومنین خود پدرستان چی؟ آره دیگه روایت امام باقره یه حرفی نداره، امام باقر ولی پسر مختار رفت پیش امام باقر و گفت در مورد پدر من حرفای مختلفی میزنن، جورای مختلفی میگن، ولی من شما را قبول دارم، هر چی شما بگید قبول میکنن. بعد امام باقر بهش گفت به استدلال این را پسرش نقل نکرده که این پسرش زنا بوده. بعد برگشت امام گفت اون زمانی که ما به اندازه انگشتان دست در این جزیره شبه جزیره عرب اینجا ما طرفدار نداشتیم، ولی در اون زمان مختار میومد برای ما پول جمع میکرد نگاه کردیم تا به ما میرسون و از ما حمایت میکرد که شما چی میکرد. بله تک تک کارهای مختار درسته، این معلوم بود، این حرف دیگه است.
روایت داریم که در ابتدا وارد جهنم میشه از خود امام باقر علیه السلام آمده معذب
این حرف تو اون روایتش درست نیست. شما مختار به خاطر شخصیتی که داشت و حاکمیتی که داشت الان راجب الان توصیقات عام میخواییم بحث رو چون اشخاص رو میخواییم بحث رو خود الان خود مختارش رو کنم بعد اینکه مختار مرد این دو گروه علیهش مخابه شد. یه گروه عمرویان و زبیری ها بودن که میترسیدن دوباره طرفتاراش قیام کنن و به قدرت برسن. این یه گروه بودن. یه گروه شیعیانی بودن که مبغوض مختار واقع شده بودن در دوران خلافتش. مختار وقتی که مورد عمل میشد خیلی با قدرت عمل میکرد. یعنی وقتی مثلا یکی با یکی چپ میکرد اصلا داغونش میکرد. داغون نه یعنی داغون اینجوری، یه مجازات های عجیب و غریبی و خودش هم میگفت تو عراق اینجوری کافیش بود. مقتل ازشان گفت در عراق باید بترسن یا نباید وارد بشی یا اگر وارد شدی با قدرت باید وارد بشی. برای الله پیش نمید فقیه که خودش میگه بودم تو خود مختار توی جریانی داره میگه که ازش پرسیدن که چقدر از دین میدونی گفت اونقدر که بتوانم حلال و حرام رفتار خودم را تشخیص بدم. این یعنی ادعای اجتهاد بوده، بودم مدعی اجتهاد بوده.
نقل
با فقهی
دو سه من خودم
داشتیم فقهی ها بله باشه. من که گفت خودش خودش مجتهد و پیروانش هم باشه. اینا هم باشه چون بیان با بعضی از شیعیان چیز شد درگیر شد درگیری های ناجوری هم پیدا کرد. اونا هم بعدا ما چپ بودن مثلا تو روایات اینا رو ما حساب میکنیم. وقتی راوی رو شما میخواید کنترل بکنی ها تو نمونه ها میبینید مثلا اهل ری راوی هم تو قرن دوم سوم قومی ها بیان نقدشون کنن خیلی جدی داری چون اینا تو اون دوره با هم مسئله داشت. مسئله داشت. ولی مثلا اگه کوفی اومد با رای چیز که این مورد اگه قومیگی تو قرار دوباره بگن تو کل تاریخ ها کوفی رو باش چپ کردن جدی ندید. ولی اگر مثلا بغدادی کوفی رو باش چپ کردن چپ کن میایی تو قرار پنجم اگر کوفیگی با بغدادی و مثلا اونهایی طرفدار سید بودن چپ افتادن جدی ندید. این مسائلی که شما الان ببینید کم و بیش بوده. مثلا سید مرتضی با آل بویه وصل بوده تو حاکمیت به قدرت رسیده شیعیانی که با آل بویه مشکل پیدا کرده بودن به هر دلیل چون اگه کوفه بودن بعد تبعشون کردن حلب اینا همه با سید بد بودن با شیخ بد بودن بعد علیه سید مرتضی علیه شیخ طوسی علیه همه اونایی که به نوعی به حکومت آل بویه وصل بودن میگفتن. اینا چیزاییست که توی بحث رجال بعد روش حساس شد حساب کرد کی گفته. مثلا طرفدار محمد ابن خالد راجع به احمد ابن محمد عیسی خیلی حرف می‌زدن اما ما روش حساب نمی‌کنیم چون سابقه داره. احمد اینا رو بیرون کرد اینا هم باش بد بودن بعدا هم گرفتار تشییع جنازه اینا واسه ویلکم نشد. این مثال همیشه بوده. اون مختار به خاطر نوع رفتارش حالا بعضی رفتارش نمیشه. مثلا عمر ابن سعد رو بهش چیز داد چه اسمش امان نامه داد بعد خودش چند وقت بعد یه نفر رو فرستاد که اوان نامه به هم بزنه همونو که پیرن و عثمان زد و مارسان کشت. خب باشه اینو نمیشه خودش هم رو باش حجت داشته دفاع مشکله. در مدائن امام حسن داشت میومد مدائن بعد خب قبل زدن چیز کردن دیگه امام حسن رو مجبور کردن خیلی بعد خراب بود. عموی مختار و محاکم مدائن بعد مختار رو خواست که باید ما اینجا رو آروم کرد. مختار آروم کرد ولی امام حسن و مدنی چه اتفاقی نیفتاد. بوده چجوری؟ یه دفعه دیگه هرچی گردن کلوب تو شهر بود گرفت و هر بهانه اینا رو حسابی هدف کرد. بعدم با هر اتفاقی تو این محل نیفتاد از چشم تو بگرد. تو اون دوره که امام حسن بود بعضی از اینا با اون نوچه هاشون مراقب بودن اتفاقی تو این محل نیفتاد. چون اگه بیفته میگفتن مختار میاد سر وقته. خب اینا رو دفاع سخت اگه امام معصوم اجازه بده. امام معصوم خب ولی هم هست ولایت داره و ولایت امام. اما خب تو که امام نبودی تو چجوری همچین کاری کردی؟ خب تو مثلا یه چکی زدی به اون طرف همین خود جواب ده. حفظ نظام تشخیص حفظ نظام با کیه؟ حاکم شهر. و امام معصوم حاضره
چهار نفر آدم
دور و برش
بودن، دو نفرشم خیانت کرده. یعنی واسه چیکار کنه؟
من
نمیدونم. یعنی آدم باید تو موقعیت قرار
نه میخوام بگم که
پسرموش بهش خیانت کرده، لشکر فروخته رفته. علی قاعده مختار باید دو نفر بزنه شهر آرام بشه، امامو نکشن.
این تفاوت‌هایی که در مختار هست ریشش برمیگرده به خود مختار و رفتارهایی که داشت. این رفتارها یه جور حالت ضد و نقیضه. مثلا از یه طرف قضیه مسلم، وقتی که جمع مسلم پیش اومد و اون برنامه شد و اینا، بعد مختار رفته بیرون از کوفه که نیرو بیاره، درسته؟ وقتی که مختار برگشت به سمت کوفه بهش خبر دادن که دیشب اینجوری شده. هنوز مسلم رو نگرفته بودن ها، هنوز مسلم نگرفته بودن، گفت فایده نداره ما رو الان بدیم هم نمیتونیم کاری کنیم. مسلم ول کردن نامون خود رو. بابا حالا درسته تو اگه میرفتی الان جنگ حمله میکردی به کوفه فایده نداشت، ولی الان دونیم مسلم رو مثلا نجات بدیم. بازه حالا مختار که چی حریمن مظاهر هم در رفت، یعنی حریمن مظاهر هم اینا مختار رو مسئول میمنه میسره. وقتی که اینا برگشتن میمنه و میسره در رفتن، گفتن جنگ منا نداره، خودشون رفتن. داره به یکی از اینا گفت، حالا اینا حالا قصدی نیست، ولی که به یکیشون گفته بودن که مسلم رو پیداش کنید، گفته تو هم مسلم رو دنبالشن، اگر هم مسلم رو برداریم بیاریم خودم هم گیر میفتیم. بریم یه جا زدن به شد در رفتن رفتن. حالا شاید برای خودشون حجت شرعی داشتن، این کار مسلم رو تمام شده میپنداشتن و فکر میکنن لغو است، چه میدونم حالا پیش خودشون، ولی اینطوری از ما خودمون رو به امام برسونیم. یعنی باید دفاع از همه اینا از نظر چیز مشکله. حالا اینا چون بعضی از اینا خوب آدم های بزرگی هستند، جایی که خدمات بزرگی کردن، آدم سختش این چیزا رو بگه. یعنی همین قضیه مختار رو مثلا برای خود من سوال، من یه روز اون دنیا حیوا بینم میپرسم ازش که شما چه اون شب رفتید مسلمو گذاشتید. ولی خب همین مرد بزرگی است، تایید امام داره، سره میدونیم، زیارتش هم میریم، فاتحه هم میخونیم، به مردم هم اصلا اینا نمیگیم که ایمانشون تعدیل بشه، میگیم برید زیارت کنید ان شاء الله شفاتون میخوره. ولی خب اینا رفتارشون همش مورد تایید نیست. فضل شاهزاد با این عظمتش تو نیشابور بود، بعد بین سبزوار بیهق اون زمان با نیشابور اون زمان اینا با هم خوب نبودن، ولی بیهقی ها میگفتم که ما سخت بوده که مقلد یه نیشابوری بشیم. این نیشابوری بود دیگه، بود بیهق هم شیعه زیاد داشت. چند سال پیش که پرسیدم اون سبزواری با هنوز هم همون جوری سبزوار نیشابور، حالا اون زمان هم اینطور. بعد رفتن اینا برای اینکه مقلد خوب شیعه بودن، یکی هم میخواستن زیر بار نیشابوری هم میخواستن برن. بودم این فضل شازان شاید امام بوده دیگه، میریم این اصلا میریم. رفتن مدینه، یکی از اصحاب رنگا رو پیدا کردن، مثلا عرب بود، برش داشتن آوردن، گفتن ما از این فضل میریم، اینو برداشتن آوردن. بعد بادنجون دور قاپچون همیشه در طول تاریخ بودن، اینا شروع کردن به دو به هم زنی. اینقدر کار بالا گرفت، فضل خودش مال خراسان بود، بومی منطقه بود، میشد بسانی سر این بیچار آورد که به این بجاعت اینا دادن، این در رفت از خراسان رفت. بعد رفت پیش امام، به امام شکایت برد که بابا من بیچاره کردیم فضل شازان. بعد امام نامه تندی نوشت به فضل شازان، چرا در قضاوت عدم کردیم؟ فرض کرده یقین کرده بود که این جزء جعالین اومده اینجا از طرف حکومت، خلاصه تو شیعه دستبنده باید. این مسئله بوده. وقتی میخواد راجع به روا اظهار نظر بکنیم، باید این ظرافت ها رو مثلا الان هم دیدید هست دیگه، دید راجع یه دفعه یه نفر مثلا سر جریان حالا آقای شریعت نامی آقای مرد، یا آقایی من هر دفعه که نقل میکنم مطلب براش از امام که میگونم، تا نمیگفتم امام خوب بود، تا میگفتم مال امام خمینی رد میشه، اصلا فقط کام بگم مال امام شده رد کرد. بعدم بگم چه چیزی داره با امام، فهمیدم این 20 سال پیش که آقای شهید مدنی بوده، این توم دار و دسته، حالا یه جای چه کار بوده نمیدونه، خلاصه گرفتن یه دو تا چوبی هم خورده. بعد دیگه این از اونجا انقدر این تو زنش مونده بود، چقدر از اون زمان گذشته، الان پیر شده اون مال بخورده. حالا اسم امام که میاد رد بود. به این مسائل همیشه کم و بیش بوده تو شیعه، مسائل تو بوده. وقتی میخواید اظهار نظر کنید، این مهمه که کی داره راجع به کی نظر میده، این کی سابقش با اون نفر قبلی چی بوده، چه منطقه‌ای بوده، چه زمانی بوده، مخصوصا تو شخصیت‌های مثل مختار و اینا که رفتارهای بزار متفاوت داشتن، این بیشتر میشه. بنابراین ما در بحث کثرت روایت دو تیکه داشت، یک کثرت روایت خود راوی، اینو اصلا قبول نکردیم و روایاتی هم که به عنوان دلیل آورده بودن گفتیم میشه تمسک وام در شبه مصداقیه خود عام، علاوه که اگر سند رو بپذیرید حمل مطلق بر مقید میشه بحث یحسنه و خوب بلد بودنه، اگر نپذیرید که سند همشون قابل خدشه میشه مثال کنید، اما اون یکی که دیگران زیادتش نقد کنند اینو با قیودی قبول کردید، یکی کثرت روایت اجلا نکردید، الان دراعت و نور کثرت روایت جلی رو علامت وساقت گذاشتن، هر جا کثرت روایت جلی اجلا وجود داشته داشته صفتون علت تحقیم. خب حالا شما که برای مخواهد کارتا دیگه نمیتون رو ببینید، باید با موانی خودتون پیش برید، کثرت روایت اجلا چون اون جلی ممکن اجتهاد خودش بوده و بین اون با من ملازمه این نیست، اما اجلا که شد اطمینان میاد و من عدم قطع فی، چون اگه قطع باشه باز معلوم میشه اون زمانم اختلافی بوده، اما اینم که گفتید نه کثرتش عدد داره نه اجلاش عدد داره، اینم تمام شد، تصحیح سند موند و رجال ابن قضایی. ما انشالله تصحیح سند بگم تصحیح سند، مثلا علامه هلی گفته فلان روایت صحیحه، بعد تو سند اون روایت این آدم هست، شیخ طوسی گفته فلان روایت صحیحه، تو سند روایت این آدم هست، آیا ما میتونیم از این تصحیح روایت نتیجه بگیریم که اینا اون راوی رو قبول داشتن و در نتیجه ما هم او را ثقه بدانیم و نمیتوانیم؟ چی میگید؟ رأی قدمایی که اصلا اطمینان به صدور بوده، این وقتی میگه صحیحه این اطمینان به صدور روایت داره تا قبل از این طوریش، اصلا معناش این نیست که اون راوی را ثقه میدارست، من اگر شیخ طوسی گفت صحیحه دیگری گفت صدوق و صحیح بود و صحیح نمیشه بیدی راوی روست، خودش تصریح کنه که من این رو ثقه میدارم. این هم میمونه تصریح علامه هندی که بعد از سن ابن طاووسه، متوقع اونم اجتهادی میشه، علامه هندی به نظرش این راوی ثقه بوده چون علامه بعد سن ابن طاووسه دیگه شاگردشه، صحیحش میشه صحیح متأخره، اما اینکه علامه او را ثقه میدانسته جایی نمیشه من هم ثقه بدانم، چون میتونه اجتهاد خود علامه باشه. خب این تصحیح سند دال بر وثاقت نیست، بله یه قرینه هست که اگر با قرائن دیگر مجموع برای آدم اطمینان بیاورد از باب اطمینان میشه به او استناد کرد.
اگر
این
حدیثی که میگن صحیحه سندش کاملا تکرار بشه با یه حدیث دیگه
فرق نمیتونه،
یعنی سند یه نفر نه
معلوم میشه اونی که تصحیح سند کرده اون سند رو قبول داشته، پس اون روایت دیگر هم بگو قبول میکرده فرض، اما چه ملازمه بین اطمینان او به صدور با اطمینان من هست؟ او قبول داشته اطمینان داشته به صدور این سند، خب من از که اطمینان میکنم؟ نه، هم اگر کسانی که تصحیح کرده تعدادشون رفت بالا مخصوصا از مدارس مختلف و مکاتب مختلف شد، اون روایت برای من معتبر میشه به نظر من، اما این دیده برای روایت تک تک سره باشن اگه تو روایت دیگه هم بودن قابل استناد باشه، نه این رو قائل نیستیم. فردا رجال ابن قضایی جلسه اول میگیم، بعدش اون سی تا مبنا رو مرور میکنیم، جلسه دوم فردا شروع میکنیم بیا چهارشنبه یا مشروع دو سنت داری را دیگه ولی حالا جور در مورد یا فردای را مشروع میشنم همرین رو شروع میکنیم برای فردا. ما وسائل و شیعه خمس درست شد و یه کتاب رجالی، حالا یا آی خویی یا توستری یا مامهانی نجاشی تنها نه، یا دراعت نور که هشتاش باشه نجاشی و شیخ و این همه باشه توش، خب یا لااقل این موضوع رجالی های ترابی رو همه بیارن، اونایی که لپتاپ دارن لپتاپ بیارن، دراعت و نور هم توش باشه چی؟ حالا اگر کم
بیارن مرزه از خالجون همه سیستم نست
داری دراعت و نور همه شون
دارن؟ باید زیاد هم شد
اگر باشه خوب بعد آره خمس وسائل هم روایت نگاه میکنید، گروهی کار میکنید و فردا بهتون میگه.
نه
فرداشون یه کلاس قبلی که پای قبل شد تموم شد. نه خوبه؟ نه سر نام دیگه شروع میکنه شد دیگه اون قبلی هم نیستن که دوست دارن یه صلوات بشه. تمرین ها رو بیایید، اگه تمرین نکنید همه این قواعد یادتون میره دوباره هیچی میشه. حتما تمرین ها رو بیایید.
شاید یه قویه مثلا قویه داشته.